عراق کسری خودش رو جبران بکنه. پس در این شکی نیست که یکی از راه‌ها این هست. فقط عرض کردم یک قیدی ما داریم و اون قیده بحث پایداری بدهی‌های دولت هست. بهم. که دولت اگر چون واقعا ببینید این دست فرمونی که ما الان داریم جلو میریم هیچ چشم‌اندازی نسبت به این که در واقع سال بعد منابع اون بیشتر بشه، سال بعدترش بیشتر بشه نداریم، مگر اینکه دل خوش کنیم به این که انشاءالله نفتمون فروش خواهد رفت، که باز میشه اون داستانی که وابستگی به نفت. ما اگر قرار باشه که وابستگی منابع دولت رو به نفت کم بکنیم، باید بریم به سمت استفاده از منابع پایدار دیگه، که میگم خیلی شواهد متقنی برای این موضوع حداقل دیده نمیشه. بحث پایداری بدهی دولت این هستش که ما منابعمون در سالهای آتی نتونه کفاف بدهی هامون رو بده. یه نسبتی رو صندوق بین‌المللی پول محاسبه میکنه برای کشورهای مختلف، یعنی همین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلیشون، که اگر این عدد مثلا بالاتر از 50% باشه، این در اون کشور در آستانه هشدار قرار میگیره. اگر نسبت بالاتر از 70% باشه، آستانه خطر قرار میگیره. بر اساس محاسباتی که حالا بر بانک مرکزی، یعنی استناد من به آمارهای بانک مرکزی هست، اتفاق افتاده، یعنی برای کشور ما این نسبت محاسبه میشه، تقریبا ما نزدیک 50%، یعنی چیزی 1-2% حتی بالاتر از 50% نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هست، که ما در مرز هشدار هستیم. یعنی اگر قرار باشه دولت اصلاحات دیگر رو انجام نده و صرفاً بخواد از محل اوراق کسری خودش رو جبران بکنه، عرض میکنم بر اساس این نسبت ها ما در مرز هشدار هستیم. البته آمارهایی که بر اساس، اگر این نسبت رو با آمارهای مرکز آمار محاسبه بکنیم، یعنی که کم کمتر میشه. این هم خودش داستانی است که ما یه شاخص رو بخوایم حساب بکنیم در کشور بر اساس مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت میشه.
اگر دولت بیاد یه دونه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عمل بکنه، نسبت کاهش پیدا میکنه و بیاد دارایی هاشو دوباره قیمت گذاری به روز بکنه، احتمالا میگن که هنوز خیلی کم داریم و نسبت کاهش.
حالا این نسبت خود این تورم، ببینید تورم میتونه بدهی های دولت و ارزش حقیقیشو کم بکنه. در واقع مؤلف های مختلفی برای نسبت اثرگذار هستن. نکته‌ای که حالا من می‌خوام عرض بکنم این که علارغم اینکه این روش روشی است که باید استفاده بشود و متأسفانه به دلیل تعللی که اتفاق افتاده بیش از حد به نظر من قصد استفاده ازش وجود داشته، ولی من تصور می‌کنم استفاده درستی هم ازش نشده. یعنی الان حالا جناب بوستانی شاید اطلاعاتشون از این در این زمینه بهتر از من باشه، که ما در مهر ماه فکر کنم زیر 2000 میلیارد تومان اوراق فروختیم، در حالی که در فکر کنم تیر ما 30000 میلیارد تومان اوراق فروخته بودیم. یعنی الان دو اوراق دولت هم به فروش نمیرسه و اینجا بانک مرکزی یه تکالیفی داره برای بحث. شما ببینید این اوراق برای اینکه بخواد به فروش برسه خریدارایی میخواد دیگه، بانک ها یکی از خریدارای اوراقن. و وقتی که نرخ مثلا بهره بین بانکی جذابیتش نسبت به نرخ اوراق بالاتر باشه، بانک به جای اینکه بیاد اوراق بخره میره منابعش رو در بازار بین بانکی حالا یکم بحثش یکم تخصصی تره، میخوام عرض بکنم که بانک مرکزی مکلفه که زمینه رو برای خرید، برای فروش این اوراق توسط دولت و خرید اون فراهم بکنه. که من تصور میکنم، حالا نه که بگم بانک مرکزی، مجموعه دولت در این زمینه به درستی عمل نکرده، یعنی مجموعه سیاست‌های پولی ما به سمتی بوده که دولت نتونسته در ماهای اخیر اونطور که باید و شاید اوراق خودش رو به فروش برسونه. لذا این محلم که دیگه به اذعان همگان یکی از محلهایی است که دولت میتواند در کوتاه مدت ارتزاق بکنه و منابع رو به دست بیاره، این هم عملاً به مشکل خورده در دولت.
بسیار خب. خب این در رابطه با انتشار اوراق مشارکت یا قرض یا هر چی که اسمش رو بالاخره بذاریم، یکی از مهمترین نکاتش هم تو که دکتر صبحانی گفتن باز پرداختش هست و اینکه مثلا شما الان 100000 میلیارد تومان رو بفروشی و سال بعد قرار هستش که مثلا با نرخ سود 10% 100000 میلیارد تومان برگردونی، اون سال بعد میخوای از کجا بیاری؟ اون سال بعد هر فکری میخوای بکنی؟ خب همین الان تا یه حدیشو فکر کن. به اضافه اینکه باز ما الان اوراق مشارکت اوراق قرضمون رو برای پروژه‌های عمرانیمون نمیفروشیم، برای جبران کسری بودجه جاری و حقوق و دستمزد نمیفروشیم که پشت سرش هیچ سرمایه‌گذاری و تولیدی نیست، صرفاً امور جاری رو داریم می‌گذرونیم که احیانا باید با تورم سال‌های بعد جبرانش بکنیم. خب 30,000-35,000 سامانه پیامکی ماست. از الان تا پایان برنامه 4 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر بوستانی 2 دقیقه برای جناب عالی برای جمع‌بندی بس. آقای دکتر صبحانیان شما هم 2 دقیقه برای جمع‌بندی بس. آقای دکتر بوستانی بفرمایید.
به نظر من که
اگر همین تقسیم بندی رو تو ذهنمون داشته باشیم که اگر دولت امروز تلاش کنه که درآمدش رو بالا ببره، چقدر طول میکشه درآمدش رو بالا ببره؟ حالا میتونه 2 سال باشه، 3 سال باشه. بر اساس همین تقسیم بندی دولت میتونه بر اساس یک درآمدی که در آینده پیش بینی میکنه امروز اوراق بدهی منتشر کنه، تأمین مالی کنه هزینه هاش رو و هموار کنه این هزینه هایی که داره میکنه تو اقتصاد. چارچوب کلی اینه، کسی نمیتونه درش خدشه ای وارد کنه. فقط یه نکته رو که من میخوام بگم، شما یا این به گونه ای درباره هزینه های جاری صحبت میکنین و هزینه های عمرانی، انگار مثلا لزومن اگر دولت بره کارخونه و سد و اینا بسازه خیلی خوبه و این هزینه هایی که میکنه مثلا خوب نیست. شما الان نگاه کن، آموزش و پرورش ما مجانیه تو این مملکت دیگه، حالا حد زیادیش یا قسمت زیادی از هزینه ها توسط دولت پرداخت میشه، بهداشت هم همینطور. حالا شما این هزینه هایی که پرداخت میشه بابت حقوق و دستمزد کارمند هایی که تو بخش آموزش پرورش و بهداشت کار میکنن رو شاید فکر کنین که هدر رفته، ولی برای دولت که ارائه دهنده خدمات به جامعه است این اصلا چنین رویکردی نداره. بله، شاید الان به واسطه اینکه اون هزینه ها باید پرداخت بشه دولت کسری بودجه داره تو هزینه هاش، ولی این هم اینطوری نیست که بتونیم به راحتی بگیم که دولت اونها رو انجام نده یا سطحشون رو خیلی کاهش بده.
درست.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبحانی، هم بفرمایید.
عرض به خدمتتون که خیلی خلاصه بر اون نکاتی که قبلا اشاره کردم میخوام تاکید بکنم، و اون این که الان در حال حاضر استفاده از اوراق ضرورت دارد و آنچه که ارقام و در واقع شواهد نشون میده این هستش که به شدت فروش اوراق دولت کم شده و این میتونه آثاری رو آثار تورمی داشته باشه، چرا که اگر اوراق نفروشه باز میره از بانک مرکزی استقراض میکنه، پایه پولی در سال جاری افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده، لذا که از روشهایی که دولت میتواند کاستی های گذشتهش رو جبران بکنه انتشار اوراق هست برای اینکه کمتر ما با تورم مواجه بشیم. نکته بعدی هم تأکید مؤکد بر بودجه 1400 هست. واقعا دیگه نمیدونم با چه زبانی باید نسبت به اهمیت بودجه و اثر کسری بودجه بر زندگی مردم، این واقعا این تلاطم هایی که در بازار بورس، ارز، چه میدونم سکه، خونه، اینا شما میبینید، ماشین میبینید، ریشه در همین بی‌انضباطی مالی دولت داره دیگه، که تسلط خودش رو بر سیاست‌های پولی هم ایجاد کرده و عرض می‌کنم منشأش اینه. حالا ما که زیاد گفتیم، انشالله دیگران هم بگن، رسانه‌ها پیگیری بکنن، نمایندگان محترم که بالاخره نمایندگی می‌کنن ملت رو، از حقوق اون‌ها دفاع بکنن، این توجه رو داشته باشن که اگر به دنبال هستن که وضعیت معیشت مردم ارتقا پیدا بکنه، نبایستی با طرحایی که منابعش هم موهومی است خودش بیشتر به تورم دامن میزنه این کارو بکنن، بلکه باید برن ریشه‌ای بکنن علت این عارضه رو و اون ریشه رو اصلاح بکنن که ریشش در کسری بودجه دولت هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبحانیان عزیز، آقای دکتر بوستانی عزیز. این 30 ثانیه آخر رو من 2 تا از پیامک‌هایی که برای ما اومد رو می‌خونم. 919 85 84 54 گفته که سلام، آیا دولت برای کسری بودجه باید دستجوی ملت بکنه یا باید راه‌های دیگری رو داشته باشه؟ ما در برنامه امروز در مورد راه‌های مختلفش صحبت کردیم دوست عزیزمون. عزیز دیگری گفته که 916-7874 رئیس جمهور فرموده کسری بودجه ندارد ولی در معیشت مردم قابل مشاهده است. بله درسته. عزیز دیگری 912-8416 گفته که سلام، متشکرم. چرا وقتی نفت رو میفروختن و خزانه فول بود فقط عده‌ای بهره‌مند می‌شدن، حالا کسری بودجه رو جار می‌زنن و به این ملت استرس می‌دن؟ این هم نکته درستیه که باید بهش توجه داشته باشیم. و ممنونم از دیگر پیامک‌هایی که فرستادین. این آخرین پیامک‌هایی بود که در این لحظه تونستیم بخونیم. اما باز هم ازتون تشکر می‌کنم بابت همراهیتون. ازتون خواهش می‌کنم که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید، ماسک بزنید، تا حد امکان در اجتماع حضور نداشته باشید و اگه مجبورید بیاید به هر حال با رعایت فاصله‌ها و الزامات بهداشتی باشه. و در پایان هم میگم برنامه امروز ما با همکاری و مشارکت اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تقدیم شما عزیزان شد. عصرتون بخیر و خداحافظ.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه او با ما حرف میزند همراه باشید.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، سوره روم آیه 36 رسیدیم. بشنوید.
و اذا اذقنا الناس رحمتا فرحوا بها و این تصبهم سیئت بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنقون.
خدا گله میکنه از کم ظرفیتی انسان ها. میگه اذا اذقنا الناس رحمتن، هرگاه به مردم رحمتی چشوندیم، یه خیلی به مردم میچشونیم، فرحو بها، یعنی شاد میشن. و این تصبهم سیئتون و ما قدمت ایدیهم، اگر به خاطر عمل کردی که در گذشته داشتن و عمل بدی که در کردن یک ناگواری و مصیبتی به اونها برسه، اذا هم یقنتون، قنوت با تای دستدار یعنی مایوس میشن. انسان تا بهش محبت کنیم شاد میشه، همین که به خاطر خلافکاریاش گوشمالی بهش بدیم به بنبست میرسه، مایوس میشه، گله میکنه کم ظرفیت انسان. خدا تو قرآن میگه من میخوام شما یه جور روحیه‌ای داشته باشید که اگر ازتون گرفتم طوری نباشه، بهتون دادم طوری نباشه، یعنی ظرفتون بزرگ باشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر چیزی فوت شد لا تأسوا، تأسف قصه نخورید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگرم بهتون دادم، یعنی مثل کارمندا بانک، چه این قسمت بانک بایسته پولا رو بگیره شاد نمیشه، چه فردا قسمت دیگه بانک سه پول بده، نه روز که میگیره شاد میشه، نه روز که میده سکته میکنه. این روحیه باید روحیه بزرگی باشه، ظرفیت بزرگ باشه. داشتنها نداشتنها، دادنها گرفتنها، شهرتها گمنامیها، در هر حال میگه الحمدلله علی کل حال. یعنی مثل امام حسین علیه السلام باشه، رودوش پیغمبره، رزن برزاک زیر سم عصب رزن برزاک. به هر حال انسان از خدا که دور شد کم ظرفیته، با اندکی نعمت مست میشه، با اندکی ترخی به بنبست میرسه. یکی میگم اندک چون این تنوینا تنوین تصغیره، ازا ازغن ناصر رحمتون یعنی رحمتون صغیره فرحو، و انتصف هم سیعتون یعنی ترخی کمی، یعنی با یه شکلات با یه خورما گرمش میشه، با یه قاشق ماست سردش میشه. خب این سیاست خیلی مهمه. همی که حضرت موسی مسئول رهبری مردم و هدایت مردم شد، اولین داشت بود رب اشرح لی صدری، خدای سعی صدرم بده. شهر یعنی باز شدن. گوشتی که قصابها هم تو ورق ورق بکنن یا برای کباب یا برای فروش، میگن شرح، یعنی این گوشتو باز کرد. شرح شرح یعنی این گوشتو باز میکنه، پهنش میکنه. رب اشرح لی، یعنی باز کن، صد سینه منو باز کن، یعنی روحم مثل لاستیک تراکتور باشه، از موج رد شه و تاب نخوره، مثل لاستیک دوچرخه نباشه که تو هر موجی تاب بخوره. خدایا ایمانی به ما بده که برخورد تلخی ها ما را از تو دور نکنه، برخورد خوشی ها هم ما را از تو دور نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
هموطنان گرامی، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:21 است. از وصایای پیامبر اکرم به حضرت علی این است که یا علی، بر تو باد که در همه حال قرآن تلاوت کنی. در این لحظه از شما دعوت میکنم مصحف شریف رو مقابل دیدگان قرار بدید و گوش دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما هموطنان گرامی قبول درگاه حضرت حق باشه انشاءالله. برای سلامتی و فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنید. به ویژه دعا کنید برای شفای عاجل بیماران کرونایی که در منازل یا در بیمارستان ها بستری هستند. انشاءالله که در هر کجا هستید برای درگذشتگان هم فاتحه نثار کنید.
یا رب تو هی مکن زمگش جام ما از معرفت بریز شرابی به کام ما از بحر بندگیت به دنیا فتاده این بندگیت دانه و دنیات دام ما با تو حلال و بی تو حرام است عیش ها یا رب حلال ساز به لطفت حرام ما جام می عبادت توست این سفال تن خون می شود ولیک در این جام مدام ما عیش منقص دو سه روز سرای دون شد رهزن قوافل عیش دوام ما از ما ببر خبر ببر دوست ای سبا آن دوست کو به کام خود است و نکام ما احوال ما بگویش و از ما یاد دار و از بحر ما بیار جواب پیام ما.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی.